سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه افغانستان به مسکو و نماینده خاص رئیس جمهور غنی به پاکستان رفتند تا در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کنند. رئیس جمهور چین ادعا کرده که پیکینگ با یک معجزه بشری در ریشه‌کن ساختن فقر شدید پیروز شده. در ادامه این مجله خبری شامگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. یک مقام رسمی ولایت غزنی امروز در یک حمله مسلحانه کشته شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در مورد صادرات میوه خشک و تازه افغانستان به ازبکستان خبر داد. اداره قوانین صحی امریکا میگوید که در آستانه تایید واکسین ضد کرونا از شرکت جانسون اند جانسون میباشد. تفصیل خبرها. یک مقام رسمی ولایت غزنی امروز در یک حمله مسلحانه کشته شد. سخنگوی والی غزنی واحد الله جمعزاده امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این حادثه امروز بعد از ظهر در منطقه قلعه امیر محمد خان در مربوطات شهر غزنی رخ داد. او افسود:
افراد مسلح ناشناس مدیر تنظیم جلسات ولایت آقای محمد موسی خان اخلاقی را با فیل تفنگچه بی صدا شهید کردند و فرزندش در این حادثه زخمی شده است.
قبل از این قول اردوی 203 تندر گفته بود که شام گذشته در عملیات جوابی آن علیه طالبان در منطقه آرزوی خرد و آرزوی بزرگ در ولایت غزنی 32 حمله کننده را از بین برده و 10 تن را زخمی ساختند. به گفته او 3 سرباز هم در این برخورد کشته شدند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. محمد حنیف متمر وزیر خارجه افغانستان برای صحبت به منظور تقویه اجماع منطقه‌ای در رابطه با صلح افغانستان امروز به مسکو رسید. وزارت خارجه افغانستان میگوید این سفر به دعوت رسمی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه انجام می شود. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه در مورد اهداف این سفر افزود:
هدف این سفر تقویه روابط دو جانبه، تقویه اجماع منطقوی و جهانی برای صلح افغانستان و همچنان گسترش همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین دو کشور می باشد.
همزمان با این، محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان به اسلام آباد رسیده است. آقای داوودزی در جریان این سفر در مورد جلب همکاری همه جانبه پاکستان و تلاش‌های صلح افغانستان صحبت می‌کند. در این برنامه در همین مورد صحبت مفصلی داریم. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در مورد صادرات میوه خشک و تازه افغانستان به کشور ازبکستان خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت اکبر رستمی امروز به رادیو آزادی گفت صادرات میوه خشک به ازبکستان با همکاری یک شرکت داخلی شروع شده است. و گفته ی آقای رستمی اولین محموله‌های این صادرات که از 60 تن کشمش به ارزش $60,000 آمریکایی بود امروز به ازبکستان ارسال شد. شهرت میوه های افغانستان در بازارهای جهانی هر روز بیشتر می شود. چند وقت قبل 40 نوع میوه خشک افغانستان به کانادا هم صادر شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره قوانین صحی امریکا می گوید که در آستانه تایید واکسین ضد کرونا از شرکت جانسون اند جانسون می باشد. اداره قوانین مواد خوراکی و دوا در امریکا می گوید این واکسین که تنها یک دوز آن تزریق می شود در مقابل ویروس کرونا مقاومت قوی در وجود ایجاد می کند. انتظار می رود متخصصان صحی در مورد چگونگی تأثیر واکسین جانسون اند جانسون در پایان همین هفته معلومات بدهند. دانشمندان آمریکایی دیروز واکسین این شرکت را تایید کردند و گفتند که این واکسین در برابر نوع عادی کرونا 66% و در مقابل انواع جدی این ویروس تا 85% مؤثر است. این اداره همچنان در مورد واکسین شرکت فایزر بایو انتک که تطبیق آن جریان دارد معلومات امیدوار کننده نشر کرد. صدر اعظم ارمنستان پس از آن که اردوی کشورش خواهان استعفای وی شد با صدها طرفدار خود به رسم اعتراض به سرکهای یریوان برآمد. اردوی ارمنستان در یک اعلامیه از نیکول پاشانیان صدر اعظم این کشور خواسته که با کابینه خود یک جا استعفا بدهم. سامیل استاریان مسئول اداره معلومات دفتر لوی دریستیز ارمنستان در یک اعلامیه که امروز نشر شد گفته است تقاضای استعفا از پاشانیان به تصمیم وی در رابطه با برکناری معاون اول لوی دریستیز قوای مسلح یک اعتراض قاطع می باشد. مقامات اردو گفتند در چنین شرایط حساس این تصمیم بدون در نظر داشت منافع ملی و دولتی ارمنستان گرفته شده. صدر اعظم پاشنیان این تقاضا را رد نموده و در اقدام جوابی لوی دریستیز اونیک کاپریان را هم از وظیفه سبکدوش کرد. تا حال کدام نشانه‌ای دیده نمی‌شود که اردو بر ضد پاشنیان از زور کار بگیرد. و اداره فیسبوک تمام حساب‌های مربوط به اردوی میانمار را بسته است و دلیل آن را اقدامات سرکوب کننده اردو بر ضد معترضان مخالف کودتا خوانده است. با این اقدام تمام حسابات مربوط به اردو هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام از هم اکنون متوقف شده است. در اعلامیه اداره فیسبوک آمده است که جریانات بعد از کودتا که در آن کشتارها و خشونت‌ها هم شامل است علت این تصمیم است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل احتمال بارندگی بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین آن 1. هرات احتمال بارندگی بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین آن منفی 4. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین آن منفی 3. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین آن 5. و جلال آباد بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین آن 13.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر خارجه افغانستان در مسکو در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد.
تقویت روابط دو جانبه، مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی و همچنان جرایم سازمان یافته، تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص روند صلح در افغانستان از جمله اهداف این سفر است.
با آغاز پروسه تطبیق واکسین کرونا در افغانستان خواست مردم چیست؟
همیشه در افغانستان فساد وجود داشته و این بار در تطبیق واکسن نمیخوایم که فساد وجود داشته باشه و همواره به قدرتمندان و زورمندان تطبیق بشه.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان در مورد قانون امنیت سایبری میگوید
سروی تکنیکی برای انکشاف تیم امنیت سایبری افغانستان در مقابل حملات سایبری تکمیل گردید است.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور چین ادعا می کند که پیکینگ با یک معجزه بشری در ریشه کر ساختن فقر شدید پیروز شده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به مواقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد حنیف حتمر وزیر امور خارجه افغانستان به روسیه رفته. حامد تعذیب سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که آقای حتمر با همتای روسیش و شماری از مقامات دیگر روسیه دیدار میکند. به گفته آقای تعذیب این سفر به دعوت سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صورت گرفته و هر دو جانب در مورد موضوعات مهم سیاسی به شمول اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان به دعوت رسمی وزیر خارجه روسیه به آن کشور رفته است. وزارت خارجه این کشور گفته که قرار است آقای اتمر امروز با سرگی لاوروف همتای روسی خود و برخی مقامهای دیگر آن کشور دیدار کند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که آقای اتمر با مقامهای روسی در مورد موضوعات مهم گفتگو می کند.
تقویت روابط دو جانبه میان دو دولت، مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی و همچنان جرایم سازمان یافته، تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص روند صلح در افغانستان از جمله اهداف این سفر است.
آقای اتمر در حال به روسیه سفر میکند که در روابط دو کشور در این اواخر به نحو تیرگی دیده میشود. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان چند روز پیش برای حل بحران در افغانستان از حکومت موقت در این کشور پشتیبانی کرده بود. همچنین در ماه جاری یک هیئت طالبان از دفتر سیاسی این گروه به مسکو رفت و با مقامهای روسی دیدار کرد. اما هنوز مشخص نشده که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در جریان سفر خود به روسیه نگرانی های کشورش را مطرح خواهد کرد یا نه. در همین حال محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان برای جلب همکاری آن کشور با روند صلح به اسلام آباد رفته است. آقای داودزی پیش از سفر به اسلام آباد به رادیو آزادی گفته بود که از پاکستان خواهد خواست تا طالبان را به پذیرفتن آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح تشویق کند. اما بابر افتخار سخنگوی ارتش پاکستان همزمان با سفر محمد عمر داودزی به آن کشور گفته که کشورش دیگر از طالبان حمایت نخواهد کرد. آقای بابر دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا اسلام آباد از برگشت طالبان به قدرت پشتیبانی می کند یا نه گفت که افغانستان کنونی مانند دهه 90 نبوده و پاکستان نیز تغییر کرده است.
که در آینده مسائل چگونه به پیش می رود، پاکستان در این زمینه صرف تسهیل کننده است و این کار را انجام داده ایم. باز هم این کار را می کنیم، اما در مورد آنجا فیصله خود افغانستان می کند. مردم و رهبری افغانستان باید تعیین کنند که این گفتگوها را چگونه به پیش می رود.
این در حالی است که حکومت افغانستان پاکستان را متهم کرده که در زمینه صلح طوری که لازم است همکاری نمی کند. حتی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفر اخیر خود به ولایت هرات گفته بود که در حال حاضر روابط با پاکستان عادی نیست. حکومت افغانستان پیش از این نیز از پاکستان و طالبان خواسته که در مورد روابط خود وضاحت بدهند. اما پاکستان و طالبان همواره این را رد کردند که گویا در مورد جنگ افغانستان با هم روابط نزدیک دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از 500 هزار دوز واکسین کمک شده کرونا توسط هند 10,000 دوز آن به مقام‌های بلندپایه دولتی اختصاص داده شده. این در حالی است که به اساس تصمیم این وزارت قرار بود در مرحله نخست پرسنل صحی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران واکسین شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیشتر کشورهای جهان در تلاش دستیابی به واکسن کرونا برای پاک ساختن این ویروس از کشورشان هستند، افغانستان نیز از این روند بی بهره نمانده است. روند تطبیق 500 هزار دوز واکسن کمک شده از سوی کشور هندوستان درست در یک سالگی این ویروس در کشور آغاز شده. بر اساس تصمیم وزارت صحت عامه، در مرحله نخست کادر صحی، نیروهای نظامی و خبرنگاران این واکسن را دریافت می کنند. اما اکنون این وزارت می گوید مقامهای دولتی نیز شامل این کاتگوری هستند. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت از اختصاص 10,000 دوز واکسن به مقامهای بلند رتبه دولتی خبر می دهد.
ما یک مقدار واکسن بسیار محدودی بر مقامات بلند رتبه تخصیص دادیم ذاتاً. و این واکسین بر اونا تطبیق میشه، حدود 10,000 دوز واکسین بر اونا تطبیق خواهد شد. یعنی ضرورت نیست که کسی بیاید بالای وزارت فشار وارد بکنه.
با این حال برخی شهروندان کشور از سکتور صحت میخواهند تا اجازه ندهند روند تطبیق واکسین کرونا آلوده با فساد شده و با سرنوشت افرادی که نیازمند این ویروس هستند بازی شود. امیر محمد نگبین باشنده کابل:
همیشه در افغانستان فساد وجود داشته و این بار در تطبیق واکسن نمیخوایم که فساد وجود داشته باشه و همواره به قدرتمندان و زورمندان تطبیق بشه. اول باید به مردم عام و کسایی که به این مرض مبتلا بوده اول اینا باید واکسن شوند و بعدن به اشخاص دیگر.
یگان عظیمی باشنده هرات میگوید این واکسن باید به گونه عادلانه و شفاف برای تمام افراد جامعه تطبیق شود.
برای تطبیق واکسن کرونا ما خواهان از این هستیم که واکسن کرونا به صورت عادلانه و کاملا شفاف برای تمام اقشار افغانستان توزیع بشه.
وزارت صحت عامه در پاسخ به این نگرانی‌های شماری از مردم میگوید قرار است در مرحله نخست از 500 دوز واکسن 110 هزار دوز برای کارمندان صحی، 120 هزار دوز برای نیروهای امنیتی و متبقی برای خبرنگاران تطبیق شود. این وزارت از نظارت جدی بر روند تطبیق این واکسن میگوید و تاکید دارد که این روند شفاف خواهد بود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه قرار است برای 60% نفوذ کشور واکسن تهیه شود و در مرحله های بعدی مردم عام نیز از این واکسن مستفید خواهند شد. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در 5 مهود 1398 در ولایت هرات ثبت شد و از آن زمان تا کنون 55696 تن به این ویروس مبتلا شدند.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید کار روی قانون امنیت سایبری ادامه دارد و برای تکمیل این قانون برخی از سروه های فنی انجام داده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم افغانستان افزون بر تهدیدهای امنیتی با تهدیدهای سایبری نیز روبرواند، هرچند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از آماده سازی قانون سایبری خبر می دهد، اما اینکه چه زمانی این قانون تکمیل خواهد شد تا هنوز روشن نیست. معصومه خاوری وزیر این وزارت روز چهارشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که برای آماده سازی قانون سایبری برخی از سروه ها و کارهای بنیادی را انجام دادند تا جلو حمله به این بخش گرفته شود.
دوم، سروی تکنیکی برای انکشاف تیم امنیت سایبری افغانستان در مقابل حملات سایبری تکمیل گردید است.
خانم خاوری پیش از این گفته بود که با تصویب قانون سایبری فعالیت‌ها شکل قانونی را گرفته و زمینه برای امکانات جهانی تکنولوژی و معلومات مانند محافظت از زیرساخت‌های ملی، محافظت از محرمانه بودن اطلاعات دیجیتال عمومی و خصوصی و امنیت هوایی و امنیت سایبری فراهم می‌شود. امنیت سایبری به معنی محافظت از معلومات شخصی، معلومات محرمانه اداری و یک کشور می‌باشد. اگر امنیت سایبری یک اداره و یا شخص قوی باشد، می تواند پس از بمیان آمدن مشکل های فنی معلومات از دست رفتش را دوباره به دست آورد و همچنین جلو حمله های سایبری نیز به گونه آسان گرفته می شود. در همین حال مصطفی نایر آگاه امور فناوری می گوید که حکومت افغانستان در کنار امنیت جانی باید به امنیت معلومات محرمانه مردم نیز توجه کند.
کارهای بسیار زیادی در این بخش تا هنوز نشده، چون توجه اکثر مثلا کسایی در مقامات بلند حکومتی هستن زیادتر طرف امنیت جان مردم امنیت مالی و اینا زیادتر کار شده، اما طرف ایت وقت سایبر سیکیوریتی و انفرمیشن سیکیوریتی و اینا خاص نبوده خاص.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در برنامه حسابدهی دولت به ملت این را هم گفتند که 6000 کیلومتر شبکه فایبر نوری در افغانستان گسترش یافته که 5500 آن مربوط به دولت است و 150 میلیون دلار روی آن سرمایه گذاری شده است. بر بنیاد معلومات آنان اکنون 26 ولایت با فایبر نوری وصل است و تنها 9 ولایت به دلیل مشکل‌های امنیتی تا هنوز به این شبکه وصل نشده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حدود 500 دختر و پسر رضاکار در ولایت بامیان برای حفاظت و آگاهی دهی از محیط زیست و فعالیت‌های بشردوستانه گرد هم آمدند. سازماندهی این گروه رضاکار را یک نهاد دولتی به نام کار و توسعه به عهده دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از بامیان.
شماری از جوانان در ولایت بامیان از 2 سال به این طرف جهت نهادینه سازی همکاری بین افراد جامعه، ذهنیت سازی جهت تغییرات مثبت برای توانمند ساختن جامعه و حفاظت از محیط زیست گرد هم آمده و فعالیت های اجتماعی می کنند. جمع آوری زباله های جامد از سطح شهر بامیان و چگونگی فرهنگ سازی در این راستا از اولویت های کاری این گروه رضاکار اند. امروز شماری از این جوانان برای پاکسازی اطراف تندس های بودا آمده اند. محمد سروری دانش یکی از این جوانان است.
ما امروز به همکاری همکارای خود آمدیم برای پاککاری ساحه بودا که ما یک بار ما ساحه باستانی بامیان را پاککاری میکنیم و همچنان شهر زهاگ و شهر غلغله و اینا را هم پاک کردیم. ما برای که ما یک فرهنگ سازی را داشته باشیم در بامیان نیاز به فرهنگ سازی داریم تا که محیط پاک و آری از دوله داشته باشیم.
مسئولان نهاد کار و توسعه می گویند در تلاشند که برای حل نارسایی ها در همه امور ذهنیت سازی نموده و فرهنگ رضاکاری را نهادی نسازند تا همه در آبادانی کشور سهم بگیرند. محمد نقیب وفا از مسئولان نهاد کار و توسعه بر رادیو آزادی گفت که این نهاد به منظور بهبود خدمات اجتماعی، ترویج فرهنگ شهرنشینی، بهبود وضعیت معارف، انکشاف زراعت و بهبود خدمات صحی ایجاد شده است.
اودا امیدوار است و آرزومند است که باعث تغییرات قابل ملاحظه در جامعه افغانی شود. مؤسسه کار و توسعه برای افغانستان یا اودا میخوان که با جوانان تحصیل کرده ای که امروشان کار میکنن میخوان فرهنگ خودکفایی در جامعه ترویج نماید بده تا بتونه مردم از توانای خود استفاده کند و در این حال هستن که مردم ما در ولایت بامیان و در جای نکات افغانستان انتظار از این هستن که دیگر را باید کار بکنن.
محمد نقیب وفا می گوید برای عملی سازی این اهداف برنامه های آموزشی را در مکاتب نیز برگزار می کنند. اما به میان آوردن تغییرات مثبت در جامعه ای که بیش از 4 دهه است درگیر جنگ و خشونت می باشد، خالی از مشکلات هم نیست.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رئیس جمهوری چین ادعا کرده است که پیکینگ با یک معجزه بشری در ریشه‌کن ساختن فقر شدید پیروز شده، اما معیارهایی را که رژیم کمونیست چین برای ثبوت این ادعا ارائه کرده مورد سوال قرار دارد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور شی جین پینگ در سخنرانی طولانی روز پنجشنبه خود با ستایش از نظام سیاسی کشور خود گفت که با کشورهای رو به انکشاف که هنوز هم با فقر دچارند کمک می‌کند. چین در بازسازی زیربنای کشور چون ساختمان‌های عصری و سرک‌ها میلیاردها دلار هزینه کرده و نظام ترغیب مالی یا اعانه را در مناطق دوردست فقیر رایج ساخته است. رئیس جمهور شی امروز گفت که برای ریشه‌کن ساختن فقر شدید معادل 294 میلیارد دلار در 8 سال گذشته مصرف شده است، ولی او درباره مصارف پلان شده در 5 سال آینده چیزی نگفت. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی می افزاید که اگرچه معیارهای معیشت در چین از سالهای 1970 به این سو به گونه حیرت انگیز تغییر کرده، ولی این ادعای پکن که گویا فقر شدید را ریشه‌کن ساخته سوال برانگیز است. منتقدان به خط نسبتاً پایین‌تر فقر و به فساد اداری در بودجه تخصیص یافته برای مبارزه در برابر فقر اشاره می‌کنند. این سوال هم مطرح می‌شود که امکان دارد معلومات رسمی حکومت چین درباره فقر برای سازگاری با اهداف سیاسی حزب بر سر اقتدار تغییر داده شده باشد. رئیس جمهور شی جین پینگ می‌گوید حکومت توانسته که فقر شدید را در ظرف چند سال ریشه‌کن سازد. او در مراسم امروز بر علاوه این اعلان به برخی از مقامات مناطق دوردست جایزه داد و تعهد نمود که این الگوی پیشرفت چین با کشورهای رو به انکشاف شریک ساخته خواهد شد. رئیس جمهور چین گفت که هیچ کشور نتوانسته که در چنین مدت کوتاه صدها میلیون نفر را از فقر نجات دهد. رئیس جمهور شی در سال 2015 وعده کرده بود که فقر شدید را تا سال 2020 از بین می‌برد. چین سال گذشته اعلان کرد که به هدف دراز مدت خود رسیده و همه اتباع این کشور با دست یافتن به حداقل معادل 2.3 دلار آمریکایی عاید روزانه از خط فقر نجات داده شدند. این عاید از کمترین معیار بانک جهانی که 1.9 دلار است بلندتر می باشد. بانک جهانی می گوید چین با رو آوردن به اصلاحات در بازار از سالهای 1970 به این سو 800 میلیون نفر را از فقر شدید رهانیده است.
نحمد الله علی نعمت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. One seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به گلزمان آوازخوان مشهور زبان پشتو لقب بابای موسیقی پشتو و صفدر توکلی آوازخوان پرآوازه هزاره این کشور لقب سلطان دنبوره را داده است. این وزارت میگوید هدف از این کار حمایت از آوازخوانان کهنسال و صاحب نام موسیقی این کشور است. در برنامه‌ای که روز چهارشنبه توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شده بود، همچنان به 8 تن از هنرمندان موسیقی لقب استادی نیز داده شد. جزئیات این موضوع را در این گزارش می‌شنوید.
من پارا به گلداری محبت.
صداهایی که از دیر زمان به گوش ها آشناست، گلزمان و صفدر توکلی از آوازخوانانی که در موسیقی سنتی افغانستان و میان مردم جایگاه ویژه دارند. گلزمان 83 سال پیش در قریه چینکلی ولایت خوست زاده شد. حدود 7 سال داشت که علاقمند موسیقی شد. او در آغاز دایره می نواخت و با همسالانش در گوشه و کنار روستای خود آواز می خواند. حالا او در میان مردم به نام استاد گلزمان شهرت دارد و بیش از 50 سال می شود که آواز می خواند.
من در 55 سال بسیار زیاد با موسیقی پشتو کار کردم. بسیار شاگردان تربیت کردم. در بسیار جشنواره های بین المللی در اروپا و آسیا اشتراک کردم. بسیار آهنگ ها آماده کردم و برای موسیقی پشتو چیزهای جدید اختراع کردم. مثل مجلس های دیره و حجره و بسیاری از فیلم های پشتو من موسیقی آماده کردم. بسیار زیاد کارها کردم.
صفدر توکلی، صدایی که در موسیقی سنتی هزاردی بی‌نظیر گفته می شود، بیش از نیم صده می شود که با تارهای دنبوره آشناست. او از بحر تمرکز همیشگیش روی این آله، حالا رسماً سلطان دنبوره لقب گرفت. او که در سال 1320 در ولایت بامیان زاده شد، می گوید 16 سال داشت که علاقمند موسیقی شد و در میان همسن و سالانش موسیقی می شنید و گاهی هم زمزمه می کرد.
وقتی که ما دنبوره می نوختیم، تمرین می کنیم، تهدیدها شدیم، توهین‌ها شدیم، تحقیرها شدیم، دنبوره در نابودی قرار بوده، نام دنبوره را کس گرفته نمی تانست زمانات قضار جد. دیگه ما با او لحاظ مقاومت کردم، دنبوره خود از دست ندادم. دیگه تا بالاخره از گپ ما در رادیو کشید که از طریق رادیو بازدگه ما ادامه دادم.
او در سال 1346 زمانی که 26 سال سن داشت، برای بار نخست در رادیو افغانستان موسیقی هزارگی اجرا کرد و به گفته او حالا بیش از 400 پارچه آهنگ دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز چهارشنبه گلزمان را بابای موسیقی پشتو و صفدر توکلی را سلطان دنبوره لقب داد. همچنین در برنامه‌ای که از سوی این وزارت روز چهارشنبه برگزار شده بود و هدف از آن حمایت از هنرمندان کهنسال و بنامه ور بود، به 8 تن از هنرمندان مشمول ظاهر باختری آوازخوان، عبدالمجید اسپند سیتار نواز، حیات الله عبدالی رباب نواز، عبدالقیوم ناصح آوازخوان، سردار احمد الله رباب نواز، سمنگل طبل نواز، طلا محمد تخاری آوازخوان لقب استادی داده شد. صابر مومند سخنگوی این وزارت:
وزارت اطلاعات فرهنگ به دو هنرمند و پیشکسوت عرصه هنر، استاد گلزمان و استاد صفدر توکلی، با استاد گلزمان بابای موسیقی پشتو و همچنان با استاد صفدر توکلی سلطان دنبوره القاب اهدا نمود.
همچنین شیوا شرق معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی گفت که آوازخوانانی که لقب استادی کسب کردند، آلات موسیقیشان را که بیش از 50 سال سابقه داشته به موزیم ملی سپردند و در آنجا مکان ویژه‌ای به این آلات در نظر گرفته شده است. با این همه، اما جنگ و ناامنی‌ها مانند همه بخش‌ها به دنیای موسیقی موسیقی افغانستان نیز آسیب رسانده و در برخی حالات شنیدن و گوش دادن به آن حرام پنداشته شده و از این رهگذر آوازخوانان نیز با تهدیدهای زیادی روبرو شدند و با آن هم موسیقی افغانستان و استفاده از آله‌های ویژه در آن هنوز هم شنوندگان زیادی دارد.
با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی هم در همینجا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.